اشکالاتی مطرح میکردن این عنایت باشه، توجه باشه در مسئله اعتبار که در فرمایش مرحوم آقای خویی بود و مسلک ابراز. ما وعایی داریم به نام وعای اعتبار، وعای واقع هست، وعای اعتبار هست، نزد مرحوم صاحب کفایه وعای انشاء هست. در وعای اعتبار همون جور که بعضی از آقایون میگفتن هر اعتباری میشه کرد، آب و آتش کنار هم در عالم واقع در وعای واقع جمع نمیشه، اما در وعای اعتبار جمع میشه. این وعای اعتباره، من میتوانم اعتبار بکنم، عرضم به حضورتون که تمام این عالم رو برای شما اعتبار میگن خفیف المعونه. اما قصه یک جا تفاوت میکنه و اون این است که اگر اعتبار بخواد موضوع اثر بشه، این بحث رو در مکاسب مطرح میکنیم که به مثلا ملکیت، ملکیت اعتباره، اما اعتبار عقلایی است. یعنی چی اعتبار عقلایی است؟ یعنی من وقتی بیع میکنم با شما اعتبار میکنم این خانه برای شما باشد. چه وقت این اعتبار نافذ هست و منشأ اثره؟ اونجا میگم زمانی که اعتبار موضوع اثر عقلایی باشه، موضوع اثر عقلایی باشه، یعنی من مالک این خانه باشم، خود این خانه در اختیار من باشه و بعد واقعا این اعتبار نفسانی من هست که این رو واگذار بکنم به شما، عقلا هم این رو موضوع اثر میدانند. مادام که اعتبار موضوع اثر عقلایی نباشه ارزشی نداره، قیمتی نداره. امر و نهی مولا هم اعتباری است، اما این اعتبار زمانی قیمت داره که موضوع اثر عقلایی باشه. مثلا اگر دانی به عالی امر بکنه، یه بخشدار به رئیس جمهور امر بکنه بگه من دستور میدم این کار رو بکن، اعتباره، اینم اعتباره، اما این اعتبار موضوع اثر عقلایی نیست چون از جایگاه خودش صادر نشده. بنابراین در اینجا ما میایم در همون مبحث اوامر میگیم امر باید از عالی به دانی باشه، نه بالعکس. این جهتشه، ریشش اینه که صرف اعتبار همه جور میشه اعتبار کرد، اما اعتباری که موضوع اثر باشه، اعتباری که میخواد موضوع اثر عقلایی باشه. ما در بحثمون در اینجا در چنین اعتباری بحث میکنیم. بله، من میتوانم اعتبار بکنم حکم ظاهری واقعی در همه اشیاء عالم، نه فقط این موضوع، و بعد ابرازش بکنم با این جمله عالم اعتبار و آقای اعتبار میشه این کارو کرد، اما موضوع اثرم هست. اجازه فرمایید، یعنی عقلا به ما هم عقلا میپذیرن ابراز این اعتبار رو از من و موضوع اثر قرارش میدن یا موضوع اثر قرارش نمیدن. حکم واقعی اعتباره. ما دیروز در عرضمون و اشکال به مرحوم آقای خویی این نکته رو گفتیم، این اعتبار نفسانی رو من دارم. این اعتبار نفسانی عبارت از این است که من میخوام حکمی را بر عهده مکلف بگذارم. خب مولا هست، اعتبار از عالی به دانی موضوع اثره. این اعتبار نفسانی که مولا میخواد این رو ابرازش بکنه، هر مولایی میخواد باشه، مولای حقیقی باشه یا مولای عرفی، این اعتبار نفسانی که عبارت است از لزوم و لابدیت این شیء علی عهدة العبد، لحاظ میخواد یا لحاظ نمیخواد، لحاظ میخواد یا لحاظ نمیخواد، این شکی نیست که لحاظ میخواد. در مقام جعل گفتیم، در مقام وضع هم گفتیم، لابد من تصور موضوع و موضوع اون له هر دو رو باید لحاظ بکنه و تصویر بکنه و بعد ابرازش بکنه. در اینجا این اعتبار نفسانی رو من در ذهن خودم میگیرم، من مولای عرفی، قانونگذار به اصطلاح، مجلس، این الان بر عهده شخص که میخواد بگذاره اعتبار نفسانی رو، باید لحاظش بکنه، لحاظش به ما هوه باید بشه در ذهنش یا نه؟ لحاظ حکم واقعی، اعتبار نفسانی اگر حکم واقعی است، یعنی حکمی که روی اشیا به عنوان اولی رفته، ابرازش میکنه، ابراز میکنه. اگر میخواد این اعتبار جوری باشه که عام باشه، یعنی هم حکم واقعی رو بگیره هم وظیفه مکلف را اندشک فل حکم الواقعی، اعتبار دیگه اون اعتبار جعل این شی بر عهده مکلف واقعا و به عنوان اولی، این که نخواهد بود. این یک اعتبار خودش، ابرازش میکنه. و بعد اون مسئله دوم که حکم ظاهری هست، همین اعتبار نفسانی که به عنوان حکم اولی مولا در ذهنش داره، اینو باید لحاظ بکنه، یه چیزی هم بهش اضافه کنه و اون شک در این حکم اولی است، این لحاظ بکنه، بعد حکم ظاهری رو ابراز بکنه. ابراز این و ابراز او از یک اعتبار نفسانی واحد سرچشمه نمیگیرد. شک رو میخواد در اون اعتبار نفسانی زمیمه بکنه یا زمیمه نکنه. اگر زمیمه بکنه میشه حکم ظاهری و این بعد از فرض اعتبار حکم واقعی هست، چون تا حکم واقعی اعتبار نشده باشه شک درش معنا نداره و اون شک دخیل در موضوع اعتبار هست در حکم ظاهری. این چجور میشه جمع کرد؟ ولذا این که در اینجا بیایم بگیم عالم اعتبار خفیف المعونه است، آب و آتش هم کنار هم دیگه جمع میشه، هیچ اشکال نداره، اون در وعاء اعتبار صرفه، در وعاء اعتبار محضه، نه اعتبار موضوع اثر عقلایی. من در بی بیام بگم تمام ساختمانهای این عالم را در این بی من تملیک میکنم به شما، خب این میخندن، این اعتبار که قیمت نداره، این موضوع اثر عقلایی نیست، در اختیار من نیست که من بیام این رو اعتباری بکنم که به اصطلاح موضوع اثر عقلایی باشه. قصه ما اینه. ولذا اشکالی که ما بر مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داشتیم در لحاظ این اعتبار نفسانی است. وقتی لحاظ هم مطلبی است که همه قبول دارن، در بحث وضع مطرحش میکنن، در بحث جعل مطرحش میکنن، مولا عرفی باشه، مولای حقیقی باشه، باید لحاظ بکنه موضوع رو و بعدن اعتبار خودش رو بیاره روش. ایجاد و ابرازم در این حیثیت تفاوت نمیکنه این دوتا مبنا، ولذا جمع بین این دوتا همون جور که مرحوم نائینی فرمود، این مبتلا به اشکال هست. بفرمایید شما. بسیار خوب، خیلی خوب، بسیار خوب. اشکال به هر اشکال، خب این که اشکال رو تندتر میکنه، اون اشکال دیروز ما میشه تندتر، من خواستم یه کمی خفیفش کنه. شما دارید تایید ما میکنید. ببینید درست، خب خیلی خوب، قبل از ابراز چجور میخواد این اعتباری که ابراز کنه هم حکم واقعی باشه هم حکم ظاهری؟ پس همینه. ببینید، پس موضوع اثر نمیخوایم باشه. آخ این حرفا چیه میزنی؟ اعتباری که من میتونم ابرازش بکنم او رو وصف میکنن باید موضوع اثر عقلایی باشه، نه بعد از ابرازش. توجه کنید، آخ
اعتبار
مشکل بله از نظر شما هیچی مشکل ممکنه ایجاد نکنه. بله بله اشکال خیلی خوب، از نظر ایشون هم مشکل ایجاد نکنه، از نظر ما مشکل ایجاد نکنه. توجه شما عنایت شما ببینید میرید جای دیگه. آخه مولانا من در خود اعتبار نفسانی قبل از ابرازش دارم میگم، لحاظ امر ذهنی است، اما لحاظ وای لحاظ اعتبار نفسانی موضوع اثر عقلایی اینو میخوایم ابرازش بکنیم. شما اعتبار رو خیال میکنید ابراز که شد موضوع اثر باید باشه، نه، خود اعتبار باید معقول باشه. معقول باشه یعنی موضوع اثر عقلایی باشه. من اینجا اعتبار بکنم تمام ساختمان‌های این عالم رو ملک شما، این خودش فی نفسه قبل از ابرازش معقول نیست. بحث ما در لحاظ مولایی که میخواد ابراز بکنه بر مسلک ابراز، مسلک ایجاب کار نداریم، بر مسلک ابراز مولایی که میخواد ابراز بکنه اعتبار خودش رو، این اعتبار رو باید لحاظ بکنه، در همون مقام لحاظ باید اعتبار موضوع اثر عقلایی باشه و بعد ابرازش بکنه، نه ابراز که کرد موضوع اثر عقلایی واقع بشه خودش حالیش نبوده، بعدن عقلا ببینیم چی تصمیم میگیرن. مولا مولای حکیمه، مولای حکیم در اینجا اعتبار نفسانی، اونم اعتبار نفسانی به قول معروف نسبت به شارع حقیقی این یه قدری مسامحه است، اون اراده است، اون اراده که مبتنی هست بر مصالح و مفاسد نفس الامریه، این اعتبار آیا با اون اعتباری که میخواد وظیفه مکلف رو هینش یک تعیین بکنه میتونه یکی باشه؟ معقول نیست، نه در مقام لحاظ معقوله، نه در مقام نفس اعتبار موضوع اثر عقلایی. اینجا نیاید شما اون بحث وعاء اعتبار، بله در وعاء اعتبار بنده شب که میخوام بخوابم چشمام رو میبندم هر چی دلم بخواد میتونم اعتبار بکنم، اعتبار تخیل دیگه، اعتبار بکنم تمام این عالم رو ملک خودم بدانم، ارزم کائنات رو ملک خودم اشکال نداره، در مقام اعتبار هیچی اب نداره. اما ما اونجا بحث نمی کنیم، در اون تخیل بحث نمی کنیم، ما اعتباریست که هیچ حالت منتظره نداره غیر از ابرازش برای وصول به مکلف. ابراز کاری که میکنه فقط وصول به مکلف رو انجام میده برای ما، تمام کارا قبل از ابراز انجام میشه. این اعتبار نفسانی قبل از ابراز که باید موضوع اثر عقلایی باشد، و اینجا هم حکم واقعی هم حکم ظاهری این آش شل به قلم کار میشه. این قابل این جمع در لحاظ بین این دوتا نمیشه. به قول اون آقا گفت از کربلا به کنگور این همه رو قاطی هم بکنیم، این ممکن نیست. حکم واقعی در مقام اعتبار باشه، در مقام ابراز باشه، در مقام ایجاد باشه، داستانش با حکم ظاهری متفاوته. نائینی این رو بخواد بگه، نائینی میفرماید بابا این حکم واقعی جعل که شد باید مقام جعلش تمام بشه، یعنی حکم قبل از انشاء لیس به حکم. مرحوم آقای آشمند حسین اصفهانی بالاتر از این میگه، میگه انشاء هم بشه قبل الفعلیه لیس به حکم. قبل از انشاء حکم که حکم نیست، اعتباریست در دل مولا، جعل باید بشه تا اتصاف به حکمیت پیدا بکنه، بعد باید در این حکم شک واقع بشه تا موضوع حکم ظاهری محقق بشه. حکم واقعی به اضافه شک یا حکم واقعی در ظرف شک، این میشه موضوع حکم ظاهری. در اینجا این شک چسبیده به حکم واقعی برای جعل حکم ظاهری، اینو چکارش بکنیم؟ این قابل جدا کردن نیست و مسلک ابراز یا مسلک ایجاد در این حیثیت تفاوتی نداره با هم. این تتمه ارزی که نسبت به دیروز داشتیم. اما مرحوم نائینی اشکال دیگری هم دارند، اشکال دوم ایشونه. سه تا اشکال مرحوم میرزا در اینجا دارن که هر سه اشکال رو مرحوم آقای خویی در بحثشون مطرح میکنند. اشکال دوم عبارت از این است که مرحوم میرزا میفرماید این که ما بیایم هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری را از مقیا مع قطع نظر عن الغایه اراده بکنیم، این ممکن نیست، اصلا ممکن نیست. چرا؟ ایشون می‌فرماید برای اینکه اگر مراد از مقیا اون ثبوت طهارت برای شی در مقیا حکم واقعیه، علمی که در غایت واقع شده علم طریقی است و معنای علم طریقی یعنی علم کاشف، و علم کاشف یعنی هیچ موضوعیتی خود علم ندارد، بلکه در اینجا معنای روایت این میشه کل شیء طاهر تا منکشف بشود نجاست، مثلا عروض نجاست. کشف فقط طریقیه، علم موضوعیتی نداره. لکن اگر ما بخوایم بیایم اینجا از مقیا حکم ظاهری استفاده کنیم، علمی که در غایت حتی تعلم میگه علم طریقی دیگه نیست، علم موضوعی است، یعنی اخذ موضوعا. یعنی چی اخذ موضوعا؟ یعنی در اینجا کل شیء طاهر این استمرار داره و هست، اما ما حتی تعلم موضوعه، یعنی این حکم در ظرف عدم العلمه. اگر علم آمد حکم منتفی میشه، اصلا حکمی نیست، ولذا علم در اینجا به نحو موضوع اخذ شده. عدم علم موجب می شود ثبوت این حکم را، ولذا در اینجا شما می خواهید بیاید بگید ما در مقیا کل شیء طاهر هم استفاده کنیم حکم واقعی را، هم استفاده کنیم حکم ظاهری را، بعد این غایت حتی تعلم معناش این میشه هم علم در اینجا طریقی باشه هم علم موضوعی باشه. این جمع بین متناقضینه، امکان نداره. علم یا طریقی اخذ میشه که کاشف است، یا موضوعی اخذ میشه که دخیل در موضوع حکمه. اگر کاشف باشه کوچکترین دخلی در موضوع حکم نداره. یعنی اگر ما مقیار و حکم واقعی گرفتیم، سوا اون این که عالم باشه، جاهل باشه، شاک باشه، هرچی بخواد، این حکم واقعی براش ثابته. علم دخلی نداره در موضوع این حکم واقعی. این میشه کاشف. این علم هست مگر اینکه کاشف اول بیاد، مثل عروض نجاست مثلا. عروض نجاست در اینجا غایت میشه، اما علم در اینجا علم طریقی و علم کاشف است و این حکم عمدی ندارد، حکم واقعی به قول مرحوم شیخ عمدش نسخشه. البته اینجا ایشون اضافه میکنن ولا یرتفع حکم واقعی در غیر موارد نسخ الا به تبدل موضوعه، یا موضوعش مبدل بشه به قول معروف. حالا اما اگر این موضوعی شد علم، علمی که در غایت داریم موضوعیه، یعنی علمی است که اخذ موضوع للحکم فی المقیا، خب اینجا به مجرد اینکه علم پیدا شد به نجاست، حکم ظاهری بالمره ساقط میشه، یعنی اصلا حکم ظاهری دیگه نیست. ولذا ایشون میفرمایند چجور شما میخواید در اینجا در غایت هم بگید لازمه فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه رسائل که میان میگن این روایات هم حکم واقعی رو افاده میکنه هم حکم ظاهری رو، یعنی علم در اینجا هم باید طریقی باشه هم باید موضوعی باشه، این قابل جمع نیست. تعبیر ایشون هم جمع بین متناقضین هست، لا یمکن لحاظ طریقیت و لحاظ موضوعیت معن، با هم نمیشه اینها رو لحاظ کرد. این اشکال مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه، اشکال دوم ایشونه. در اینجا باز مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اشکال استاد بزرگوارشون میرزا رو که مطرح میکنن اشکالی میکنن. ایشون میفرمایند که هازل اشکال مندفع. چرا؟ ایشون میفرمایند ما قبلا گفتیم که علم نه غایت حکم واقعی هست نه غایت حکم ظاهری، هیچ کدوم. پس غایت چیه؟ ایشون میفرمایند اینجا این غایت، غایت و حد برای استمراره، یعنی در مقیا ثبوت الحکم هست للموضوع، هم ظاهرن هم واقعا، درست شد؟ و ثبوت الحکم خودش استمرار هم میاره، لازمی حرف اینه، برخلاف نظر مرحوم آخوند که میفرمودن غایت داله بر استمراره، نه، ایشون میفرماین خود مقیا ثبوت الحکم للموضوع هست مستمرن، غایت حد استمراره. ولذا به فرمایش ایشون کل شیء نظیف حکم واقعی حکم ظاهری رو میرسانه، حتی تعلم انه قذر اشارتون الال حکم به بقاء الحکم ثابت سابقا و استمراره الى زمان العلم به نجاسه، حد درست میکنه برای استمرار، فیکون العلم موضوعیان، اصلا طریقی نیست در اینجا، علم فقط موضوعی میشه و قیدن لل استصحاب، استصحاب یعنی همون استمرار حکم، لانه بالعلم یرتفع الشک و بارتفاعه لم یبق موضوع لل استصحاب کما هو ظاهر. این فرمایش ایشون، این فرمایش ایشون هم باز مشکل داره. چرا؟ برای این که ما قبلا این رو عرض کردیم که ایشون این معنا رو خب تصدیق فرمودن در واقع در لابلای کلماتشون که استمرار از غایت استفاده نمیشه، این غایت حد استمراره، یعنی استمرار حکم تا اینجا، حتی تعلم یعنی تا اینجا. یک مسئله‌ای که وجود داره این است که همونجور که قبل اشاره کردیم استمرار، اون حرفی که ما زدیم، این لازمه یه طبیعت حکمه، همون حرفی هم که شیخ زد، ما گفتیم وجهش اینه که حکم جعل مولا امر دفعی نیست، امریست که باید بمانه، حکم میکنه باید استمرار داشته باشه تا فایده داشته باشه، برای اون لحظه که نیست، چه حکم واقعیش باشه چه حکم ظاهری باشه. پس استمرار میاد. حالا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا آمدن غایت رو میخوان حد استمرار قرار بدند. ما سوال میکنیم از ایشون، غایت در هر جمله‌ای که بیاد، نه فقط در اینجا، مجموع جمله یعنی حکمی که در مقیاس ثابت میشه، خب یک مبتدا داره یک خبر داره، ثبوت و شیئن لشیئن، وقتی غایت از توابع کلام شد، آیا این تابع کلام که گفتیم لون میده به ثبوت، نحوه ثبوت رو مشخص میکنه، کیفیت ثبوت رو، مثل ظروف که در انتهای کلام میاد و از توابع کلامه، آیا در اینجا این غایت حد میشه برای ثبوت حکم یا حد میشه فقط برای استمرار؟ استمرار لازمه ثبوته، یعنی تا ثبوت نباشه که استمرار نمیاد. شما چجور در اینجا میخواید این قایت رو حد قرار بدید برای لازم این ثبوت، اما خود ثبوت بی بهره باشه از این قایت و از این حد؟ این خلاف ظاهر کلامه. قایت از توابع کلامه. کلام ما اینجا چیه؟ ثبوت و شیء لشیء، ثبوت الهلیه لما، ثبوت الهلیه لشیء، ثبوت و طهاره لشیء، این ثبوت ماست. حالا قایت اومده، این قایت شکل میده به این ثبوت. شما چجور میخواید این ثبوت رو بیاید از لازم خودش که استمرارشه جدا کنید؟ ایشون تصریح میکنن که استمرار هم لازمه مقیا هست. خود مقیا دلالت میکند بر حکم ثابت. این بیان ایشون رو بعدا میخوانیم که منافات داره با این اشکال ایشون. دلالت میکنه بر حکم ثابت. شما این قایت رو میخواید حد قرار بدید برای لازمه این ثبوت، نه خود ثبوت. مشکل ما در اینجا این است که این قایت میخواد به چی برگرده؟ به موضوع برگرده یا به حکم برگرده؟ اگر قایت میخواد به حکم برگرده، یعنی محمول، این حکم واقعی ازش استفاده میشه. اگر قایت میخواد به موضوع برگرده، موضوع برگشت قایت، این حکم ظاهریه، یعنی موضوع فی ظرف عدم العلم. این چیزیست که در قایت ما قبلا داشتیم و قبلا هم گفتیم. شما در اینجا میخواید بیاید این قایت رو جدا از حکم، جدا از موضوع، فقط به استمرار برگردونید. استمرار فرع ثبوت حکمه. وقتی فرع ثبوت حکم شد، حکم ظاهری که شما میخواید استفاده کنید، قبل از اینکه کار به استمرار داشته باشه، کار به خود موضوع داره. حتی تعلم موضوعش ظرف عدم علمه. استمرار مال حکمه. چجور شما در اینجا میخواید حکم ظاهری استفاده کنید که در اینجا قایت حد حکمش واقع شده، نه حد خودش؟ و خب بله، این عبارت ایشونه. بله، 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 ببینید حد، ببینید این فرمایش ایشون رو از اول اجازه بفرمایید. صح، بله، بله، قبلا بله، بله، بله. میدونم شما این معنای بل قایتون للحکم بالبقا یعنی چی؟
یعنی همون حکمی که بوده فرق نزد مطلق حکم، ما قید نمیشه حکم باشه یا حکم ظاهری باشه.
نه، ببینید للحکم بالبقا، نه للحکم الباقی. شما معنای حکم باقی استفاده میکنید. نشد. ببینید حکم بالبقا یعنی حکم ثابت در مرحله قبل بوده، این میاد حد برای بقایش مشخص میکنه. این فرمایش ایشونه دیگه، صریحه. ما هم عرضمون به همینه، این تفاوت میکنه. و حالا خود مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در سطوری بعد از این، وقتی میخوان اختیار بکنن مبنا رو، تقریبا به همین اشکال ما اشاره میکنن، یعنی به نفی کلام خودشون. این عبارت مرحوم آقای خویی رو عنایت بفرمایید، اونجا صفحش هم نوشتید. ایشون میفرماین ان الحکم به طهارت ظاهریه لشیء المشکوک فیه باق به بقاء موضوعه و هو شک بلا احتیاج الى الاستصحاب. بقاء موضوعه. بعد توضیح میده فإن المستفاد من الأخبار هو جعل الحكم المستمر. ببینید استمرار در مقیاس، جعل حکم مستمر، ای الطهارت الظاهریه لشیء المشکوک فی مادام مشکوکن فی لا استمرار الحکم المجعول. استمرار حکم مجعول نیست، بلکه طهارت ظاهریه. چون مرحوم آقای خویی جدا از اینکه حالا اینجا اشکال می‌فرمایند به استادشون در این اشکالات استاد، البته نه به همشون اشکال نمی‌کنند، اشکال سوم که الان میگیم می‌فرمایند هیچ راه نفری نداره، این دوتا وجه رو که اشکال کردن، خود ایشون قائل هستن که این روایات فقط داله بر قاعده است، استصحاب اصلا استفاده نمیشه. اما این بیان ایشون در ذکر این مطلب که هارا استمرار هم داره، ان الحکم به طهارت ظاهریه لشیء المشکوک فی باق به بقاء موضوعه و هو شک بلا احتیاج الى الاستصحاب. حالا بچش رو بعد میگن ما هم عرض میکنیم. فَإِنَّ الْمُسْتَفَادْ مِنَ الْأَخْبَارِ هُوَ جَعْلُ الْحُكْمِ الْمُسْتَمِرِ. حکم مستمر رو ایشون فقط طهارت ظاهری قرار میدن، لشیء المشکوک استمرارش کجاست؟ مادام مشکوکن فی، قایت حده، اما حد فقط برای حکم ظاهری میشه، حد برای عدم العلم میشه. لا استمرار حکم مجعول، استمرار نداره حکم مجعول، حکمی که در اینجا جعل شده استمرارش دائم نیست، بلکه استمرارش کجاست؟ مادام مشکوکن، به مجرد حصول علم با حتی تعلم در اینجا زائل میشه این حکم. این بیان رو در اونجا میفرماید، ما از همین بیان ایشون استفاده میکنیم و در اینجا عرض میکنیم خدمتشون. جدا از این که حالا شما بعدن چی اختیار میفرمایید، اینجا شما آمدید خودتون قائل هستید که استمرار و بقا از خود مقیا استفاده میشه و تصریح میفرمایید که این قایت حد استمرار، حد بقاه. خب بقا و استمرار این لازمه حکمه، خود حکم نفس ثبوته، ثبوت الحکم، ثبوت و طهارت شید، لازمه این ثبوت چون حکم استمراره، بقایی که باید باقی باشه، قایت رو شما میخواید بیاید بزنید به لازم حکم، نه خود حکم، نه خود ثبوت، این مشکل داره. قایت در اینجا همونجور که گفتیم باید مشخص کنیم، یا باید قایت به حکم برگرده از توابع کلامه، یا به موضوع برگرده. این مطلب رو مرحوم آخوندم گفت، منتها آخوند از اول خرچ خودش رو سوا کرد، گفت قایت به حکم برمیگرده، یعنی به محمول برمیگرده، ولذا ایشون استصحاب استفاده میکنه، این درسته، این اشکال نداره. اما اگر حکم ظاهری میخواد استفاده بشه، قایت به موضوع برمیگرده، حتی تعلم دائره موضوع رو برای ما مشخص میکنه، یعنی فی ظرف شک، همین بیانی که الان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمودن. اشکال بعدی نمیرسیم، ایمان فردا که زودتر توان کنیم. و سلام علیکم.